بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یکی از میوه‌هایی که اسمش در روایات ما آمده مشمش هست. مشمش یعنی زردآلو، که البته حالا همون خواص مشابه آلو رو دارد. امروزه میگویند که زردآلو یکی از در واقع میوه‌های ضد سرطان هست و درست هم هست، یک میوه پرخاصیت و خواص صفرابری خصوصا داره و مشابه خواصی که در آلو هم بیان شده. اما ما حالا بحثمون رو متوجه آلو میکنیم و اون خواصی که در مشمش هست هم مشابه آلو هست. ادجاس یا آلو یکی از میوه هاییست که هم به صورت تر و با رطوبتش مصرف میشه، هم به صورت خشک مصرف میشه. عمده کاری که انجام میده تسکین حرارته، هم در قلبه دم هم در قلبه صفرا. هم آلوی خشک، حالا برای صفراوی خصوصا آلوی با رطوبت، آلوی سیاه خصوصا، بعضی آلوهایی که پوستش رو میکنن، آلوهایی که در مشهد مقدس اینها معمولا اطراف مشهد عمل میاد و آلوهای بسیار خوبی است، مثل آلوی بخارا، آلوی ترقبه، آلوی حسنی و آلوهای مشابهی که در این زمینه موجود، بهترین نوع آلوهاست. خب اما آلو سرد و تره، طبع سرد و تری داره. خب برای همین هم صفرابر هست، برای همین هم تسکین دهنده هست و وجود مبارک امام باقر علیه السلام در خواص آلو فرمودن که یه شخصی شکایت کرد به امام باقر علیه السلام از حرارت، از در واقع حرارت صفرا و اون مرعی که حاجت به هیجان پیدا کرده در وجود او، مره صفراویه، تا اونجایی که نزدیک است دیوانه شود، حتی کاد ان یجن، یعنی اینقدر به سرش زده است. خب حضرت فرمودن سکنه بل اجاس، آلو بخور. معلومه در اوج غلبه صفرا انسان میتونه توصیه به آلو خوردن بکنه برای اون کسی که غلبه صفرا دارد. البته فرمودن ناشتا اگر بخوره خیلی بهتره، 3 عدد، 5 عدد، 7 عدد با عدد فرد. نافع للمرار، نفع دارد برای مره ها، غلبه صفرا، غلبه سودا همچنین، چون ملین هم هست. یلین المفاصل، مفاصل رو نرم میکنه. کسانی که خشکی مفاصل دارن صدا میده مفاصلشون موقع حرکت. حالا این صدا نمیگم از ضعف و پیری، خصوصا در جوان ها اگر این اتفاق بیفته که در سن غلبه صفرا هستن، مال غلبه صفرا و خشکی مفاصله. البته حضرت فرمودن زیاده روی نکن، گفتن باید عدد داشته باشه، زیاده روی نکن که باعث ریح و التهاب در مفاصل خواهد شد به دلیل اون سردی که دارد. یسل داعت دوی، اون بیماری های نهفته رو از بدن خارج میکند و از بدن خارج میکند و بیرون میریزه. اون بیماری هایی که به هر حال سخت علاجش، یا حتی اطبا گفتن ما نمیتونیم درمان کنیم، یا بیرون کشیدن این بیماری سخته. حالا تعبیر عجیبی است که در این روایت فرمودن یسل داء دوی، این بیماری که سخت است علاجش و اطبا عاجزن، اینها رو بیرون میریزد. خب این هم یکی از تعابیری است که در روایات ما بیان شده. باز فرمودن حرارت رو خاموش میکند، باعث اطفاء حرارت میشود. درباره آلوی کهنه و آلوی مانده، آلوی خشک فرمودن که آلوی خشک بخورید، عتیق. چرا؟ نفعش باقی مونده، ضررش رفته. یعنی حالا خصوصا اون کسانی که عرضم به حضورتون که میخوان خیلی رطوبت زیادی هم نداشته باشه، براشون خوبه به این شکل مصرف بکنن و به صورت پوست کنده هم مصرف بکنید. کلوه و مقشرا، فانه نافع لکل مرار و حرارت و وهج یحیج منها، برای حرارت و غلبه حرارت و غلبه مرارت و بله اینها بسیار نافع. البته با این روشی که فرمودن آلوی خشک پوست کنده مصرف بشود که مصادیقش رو هم عرض کردم. خب پس آلو به طور کلی برای تسکین حرارت بود، اما یکی از میوه هایی که در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شده است و میوه بسیار پرخاصیتی است، میوه کمسرا و عرضم به حضورتون که میوه گلابی است، که حالا کمسرا به فارسی همون گلابی است اگر بخوایم معادل فارسیش رو بیان کنیم. این هم خواص شبیه به داره. در روایات ما فرمودن که اینها با هم خواص مشابه دارند. خب حالا البته شاید کمتر از به با اون خواص عالیش، اما مشابه هست. ببینید کل الکمسرا فانه یجل القلب، باعث جلای قلب میشه، اون فشارها رو گره گشایی میکنه از کار قلب، جلای قلب میده. حالا شاید جلا رو شما به معنای صفای قلب هم بگیرید، پاکسازی قلب هم بیان کنید، باعث تسکین اوجاع جوف، دردهای داخلی انسان، امراض گوارشی معده، خصوصا تقویت معده. هر کاری به کارهایی که به و سیب میکنه در باب تقویت معده و قلب، گلابی هم انجام میده. باز فرمودن که یه شخصی از سنگینی قلب، اون خفقان، اون به هر حال حالت حجمه و فشاری که روی قلبش بود و سر سینش احساس میکرد، به حضرت شکایت کرد. حضرت فرمودن کل الکمسرا، به گلابی بخور، گلابی بخور که این را رفع میکند، باعث تقویت معده میشود، باعث دباغی معده میشود. بعد فرمودن هو و سفرجل سوا، با سفرجل خب خواص مشابه داره. اگر این رو به طور مطلق بخوایم حساب بکنیم، یعنی همه اون خواصی که برای سفرجل بیان شده شما در گلابی هم میتونید پیدا کنید، مگر اینکه اون جهتی که حضرت در این روایت بیان فرمودن به طور خاص مد نظر باشد، یعنی در دباغی معده و تقویت معده با سفرجل و به یکسان است. خب اینم از میوه گلابی که یکی از به هر حال میوه های بسیار نافعی است که گفتیم با همچنین به و سیب خواص مشابه داره، از جهت تقویت معده، از جهت اصلاح معده، از جهت تقویت دباغی معده، پاکسازی معده و همچنین قلب انسان. قلب که حالا کارکرد معده و قلب رو گفتیم، ما کارکرد تنگاتنگی است و اینا ارتباط مستقیم دارن با هم. یکی دیگر از میوه ها انجیر هست که در روایات ما هم آمده، در قرآن کریم هم اسم تین و انجیر آمده، و تین و زیتون، اول سوره مبارکه تین. خب فرمودن که این شبیه به میوه‌های بهشتی شبیه ترینه. چرا؟ چون انجیر دانه نداره، هسته نداره، بلا عجمن فکلوها، باعث قطع بواسیر می شود، باعث رفع نقرس، نافع از بیماری نقرس است، نافع از بیماری نقرس خواهد بود. خب باعث دفع ابرده از بدن می شود، سردی ها رو از بدن دفع می کنه، قوه جماع رو اضافه خواهد کرد. بله باعث رقت قلب می شود، باعث رقت قلب میشه. پیغمبر اکرم در بیان زیبایی فرمودن کل تین فان علی کل ناحیت من بسم الله القوی، انجیر بخوری، چون روی هر ناحیه‌ای، هر قسمتی از این انجیر نوشته شده است بسم الله القوی. یعنی چی؟ یعنی با این انجیر اگر کسی انجیر رو بخورد قوت پیدا میکند به اسم خدا و اذن خدا و قوه و قدرت پروردگار عالم. خب رقت قلب میارد، من اراد ان یرق قلبه فلیطمئن اکل البلس و هو التین، بله انجیر بخوره. باز امیرالمومنین در بیانی فرمودن که یلین السدد، باعث نرم شدن سده ها خواهد شد، رفع سده ها میکند، خود سده در روده ها، خصوصا سده در روده ها منظور هست. چون بعدش هم فرمودن و هو نافع لریاح القولنج، برای بادهای قولنج خوبه، کلیت روده، کسانی که گرفتگی روده دارن، یبوست دارن، مشکلات روده ای دارن باید بخورن، خصوصا در روز. فعکس رومن هو بالنهار، در روز زیاد بخورید و کلوه باللیل، شب هم بخورید، ولا تکس رومن، اما شب زیاده روی نکنید. کسانی که غلبه سودا دارن باز باید با احتیاط بیشتری مصرف کنن، چون بدنشون به خارش میفته. علیکه به اکل تین، باز فرمودن که علیکم به اکل تین انجیر بخورید، حالا هم خشکش و هم تازش، نافع برای قولنج هست. بله. نکته دیگری که باز فرمودن یشد الفم والعز، باعث استحکام استخوان و دهان و دندان و اینها می شود. ببینید سرشار از ویتامین دی برای استحکام استخوان ها، حالا خصوصا با اون ترکیبی که در روایات ما قبلا بیان کردیم، بیان شده برای دفع ابرده، سردی ها، ریح شابکه، سردی مفاصل، خاطرتون هست قبلا بیان شد به حمدالله در شنبلیله، با شنبلیله اگر پخته بشه، خود شنبلیله سرشار از ویتامین دی، انجیر همینطور، اینها بسیار نافع برای استحکام استخوان ها، کسانی که در واقع کمبود ویتامین دی دارن. در کنار این خواص فرمودن یذهب بالبخر، بوی بد دهان رو از بین میبرد، باعث رویش مو میشود. بله، تا اونجایی که فرمودن یذهب بالدا، دردها رو از بدن خارج میکنه، تا اونجایی که لا یحتاج و معهو الا دوا، تا اونجایی که همراه اون دوایی نیاز نیست. خب این همه خواص برای یک میوه بیان شده واقعا قابل توجهه. اما زیتون هم یکی از میوه هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون، تین و زیتون رو خدای متعال کنار هم آورده است. خواصی که درباره این میوه آمده که در قرآن هم مکرر بیان شده است اینه که باعث طرد ریاح از بدن خواهد شد. باز فرمودن که باعث ازدیاد ما آب کمر مرد می شود، قوه جنسی او را تقویت می کنه، گرم به اعتدال است، طبع او گرم اما به اعتدال. شجره مبارکی است این زیتون که حالا ازش روغن زیتون هم گرفته میشه با اون خواصش، با اون آثارش. و عرضم به حضورتون که به هر حال تا اونجایی که فرمودن این روغن زیتون طعام اتقیاست، طعام اتقیاست، طعام انبیاست. کسی که زیتون بخورد، حالا اینا در خود زیتون هم هست، وقتی روغنش اینطوره خودش همین خواص رو داره. فرمودن هر کسی روغن زیتون بخورد و روغن مالی بکند، شیطان تا 40 روز به او نزدیک نخواهد شد. از یک شجره مبارکه این میوه تهیه می شود. خب به هر حال غذای انبیا بوده، هم خودش و هم روغنش که زیت باشد، اینها غذای انبیا علیهم السلام بوده است. پس این هم از خواص زیتون که عمده در تردری از بدن هست و همچنین تقویت بدن و ازدیاد قوای جنسی و همچنین کسانی که مشکل در آب دارن و در آب کمر دارن، خب برای اونها، برای اون آقایون خوب هست. باز مطلبی که از بین میوه ها عنوانی که بخوایم بیان بکنیم و در روایات ما بیان شده، اترج هست. اترج یعنی بالنگ، حالا مصداقش رو اگر بخوایم بکنیم یعنی بالنگ. انواعی هم داره، اترج اخضر، سبز رنگ داریم، زرد رنگ داریم که اینها الان هم موجوده. خب پیغمبر اکرم خیلی خوششون می اومد که نگاه بکنن به اترج زرد سبز رنگ، خیلی زیبا بود در نظر حضرت و جلوه می کرد. اما اینکه چطور باید خورده بشه، حضرت فرمودن که اگر قبل از طعام خورده بشود، قبل از غذا خورده بشه خوبه، بعد از طعام هم بهتره، یعنی هر دو صورت میتونیم بخوریم اما بعد از طعام بهتر خواهد بود. و فرمودن هم قبلش بخورید هم بعدش بخورید، که آل محمد علیهم السلام این کار رو انجام میدن. این همین که فرمودن که آل محمد علیهم السلام این کار رو انجام میدن یعنی چی؟ یعنی حتی شما تو نحوه خوردن یک میوه مثل اترج و بالنگ، که قدیم به صورت میوه مثل مرکبات، چون از خانواده مرکبات میل میشده و مصرف میشده، حضرت فرمودن حتی در این خوردن و کیفیت خوردن، حتی قبل و بعد از غذاش هم رعایت کنید. اگر شیعه ما هستید، اگر پیرو به مکتب رسول خدا هستید و میخواین تبعیت بکنید، راهش اینه، فان اول محمدن یفعلون ذلک، ما اهل بیت این کار رو انجام میدیم، شما هم مثل ما تشابه به ما پیدا بکنید. خب اما یکم ثقالت و سنگینی داره اتروج. بله، به هر حال سوال میکنه از حضرت که من چطور میتونم این رو برطرف بکنم، این ثقالت و سنگینی رو، اگر به صورت حالا خامش خورده بشه. امروزه بیشتر به صورت مربا مردم استفاده میکنن یا در غذا میریزن. که راوی میگه، ابو بصیر میگه، کان عندی ضعیفون، نزد من مهمانی بود و دلش اصل اترج با اصل خواست. حالا یا اینه که به هر حال این رو در اصل پرورانده بودن، مثل همون مربا، مربای بهی که عرض کردم. قدیم به این شکل مربا درست میکردن، اینها رو رنده میکردن یا میریختن داخل اصل میپروراندن، مثل میشده مربا، مربای به اترج به این شکل. میگه من به او خوراندم و خودش هم خورد و من هم همراه او خوردم. بعد رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. بعد از اینکه اون شخص از نزد من رفت، دیدم که سفره حضرت پهنه. حضرت فرمودن نزدیک شو بخور. گفتم که من قبل از اینی که خدمت شما بیام اترج با عسل خوردم و یکم سنگینی سر معدم احساس میکنم، چون زیاده روی کردم. البته حضرت فرمودن به غلامشون، برو به فلان کنیز بگو، برو اون نان خشکی که در تنور خشک کرده ای رو، اون نان حالا شاید دو آتیشه هم بوده، اون رو بیاور. بعد حضرت فرمودن از این نان خوش بخور که باعث هضم اترج می شود. و میگه من خوردم و بلند شدم از جای خودم در حالی که هیچ احساس سنگینی نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی این که اولا نان خوش هضم کننده است به طور کلی، خصوصا برای اترج مصلح است. یا پنیر خشک رو در روایات ما فرمودن که اترج رو هضم کنه. و این نکته که تأکید کردم، موقعی که انسان سیره بهتر از اترج بخوره. حالا ما اگر بگیم که مرکبات از این خانواده هستند و از این دست هستند، و به هر حال با توجه به این که اسم مرکبات به این شکلی که امروز هست، مثل پرتقال، مثل لیمو، مثل نارنگی، اینا در روایات ما اصلا نیامده، منتها اگر اینها رو مشابه اترج بگیریم، خوردن اونها رو بعد از غذا نافع تر و بهتر می دانیم، حتی برای هضم غذا. بله، خب اگرم به طور خاص بگیم که این روایات منحصر در اترج هست، ما نمیتونیم سرایت بدیم این معنا رو به بقیه مرکبات. خب باز اینجا باید احتیاط کرد و این خواص رو فقط منحصر به فرد در اترج دانست، با توجه به این که اینجا فرمودن اترج ثقیل است. اترج ثقیل است، ان الاترج لثقيل، این خواص مخصوص اترج. فاذا اكل فاذا اكل فان الخبز اليابس يهزمه من المعده، اگه کسی خورد و احساس سنگینی کرد، اون چیزی که این سنگینی رو برطرف میکند و مصلحش هست نان خشک هست. یکی از میوه ها موزه. موز در روایات اهل بیت علیهم السلام ازش اسم برده شده، از جمله داریم که به هر حال حضرات اهل بیت علیهم السلام موز می‌خوردن، یکی از میوه‌های بسیار عالی است. البته امروزه متأسفانه موزها به دلیل نوع چیدنشون، نوع پرورششون، اون گازهایی که در واقع موز با اون گازها رسیده میشه و در یک فضاهای نگهداری میشه، اینها دچار آفت شده و چه بسا بسیار مضر هم شده در بعضی از موارد، خصوصا کسانی که نزدیک به یبوست هستن و سری یبوست میگیرن یا یبوست دارن، موز براشون بسیار مضر هست. گرچه نمیتونیم بگیم حالا بی خاصیت هم هست موزهایی که امروز وجود داره، حداقل اینه که بعضی از دسته ها، بعضی از گروه ها باید حتما پرهیز بکنن، خصوصا کسانی که قلبه سودا دارن و همچنین یبوست دارن و مشکلات روده‌ای. خب یکی از میوه ها جوز و گردوست. گردو یکی از میوه هاست و لذا از امام صادق علیه السلام، امیر المومنین و سایر اهل بیت علیهم السلام، خصوصا از امام صادق چندین روایت داریم در خواص گردو. ببینید، یکی این که اولا نکته‌ای که فرمودن از امیر المومنین علیه السلام هست که گردو مال فصل تابستان نیست، اگر هم انسان میخواد بخوره خیلی کمتر، حتما هم با پنیر باید مصرف بشه. و در وعده شب خوردن جوز و گردو در شدت حرارت در هوای گرم باعث تهییج حرارت در جوف انسان میشه، باعث تهییج قروح در جسد میشه، انسان جوش میزنه بهش. خب و همچنین خوردنش در زمستان هوای سرد باعث گرم شدن کلیه ها و دفع برودت میشود. دفع برودت، گرم شدن کلیه ها نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد در گرم شدن سایر بدن، هم از درون اگر گرم بشه داخلی و هم بیرونی با پوشش بیرونی باعث دفع برودت میشه، که فرمودن من اطفا طرفی، کسی که دو طرفش رو بپوشاند، لم یزر سائر جسده البرد، برودت به سایر بدنش آسیبی نخواهد رسانید. نکته ای که باز در روایات ما بیان شده است اینه که فرمودن که به هر حال جوز، خوردن جوز و خوردن زیاد جوز باعث لاغری می شود، باعث لاغری می شود، سوخت و ساز بدن رو بالا می بره و باعث لاغری می شه. خب این هم به عنوان یک ضرر البته اینجا مطرح شده. پنیر و گردو هر کدوم به تنهایی اینها مضر هستند. فی کل واحد من همش شفا، اگر اینها با هم خورده بشن شفا درشون قرار داده میشه، اگر جدا خورده بشن درد و بیماری تولید میکنن. ازا مصلح هر کدوم از اینها دیگری است، پنیر و همچنین گردو. البته این که گفته میشه جبن یا جبن، این مختص به پنیر تازه است که تازه تهیه شده و نمکسودش نکرده باشن. نمکسود این یه سردی خاص، چون خود نمک گرمه، باز باعث گرم شدن طبعه حتی پنیر میشه، مقدار اون سردی رو تا حدود زیادی میگیره. ولی پنیر، پنیر طبیعی که با انفهه درست میشود از شیر و با انفهه مایه زده میشه، این پنیر تازه غیر مملوحه. پنیر تازه غیر مملوح و نمکسود شده و خوابانده در نمک، که اون در حال در اون زمان شایع بوده، در عرضم به حضورتون زمانی که حضرت بیان میکنن که جوز و گردو با حرارتش این پنیر رو تعدیل خواهد کرد. پنیرهایی که امروزه هست به این معنا این پنیر نیست، گرچه حالا احتیاط در اینه که همینها هم با همراه، چون از لبنیات هست، همراه چیز گرمی مثل گردو خورده بشود. حالا ترکیب هایی داریم که از گردو و سایر چیزهای دیگه، مواد دیگر تهیه میشه، مثل نانخواه و جوز که خیلی خاصیت داره، زنیان و گردو، برای کسانی که غلبه سردی دارن، خصوصا کسانی که غلبه بلغم دارن. فرمودن گردو و زنیان وقتی با هم جمع میشن، مخلوط میشن، پودر زنیان یا خود زنیان با گردو، باعث سوزاندن بواسیر میشن، اون در واقع خوشه های بواسیری که ایجاد شده زیر مخاط مقعد، و یطردان ریح، باعث ترد ریح از بدن می شوند، یا حسنان لون، باعث خوشبر رو شدن رنگ پوست انسان می شن. خب تحسین لون انجام می دن، باعث خشونت معده. خشونت معده به این معنا که به هر حال معده رو دارای استحکام می کنه، معده مستحکم میشه، اون پرزهای مفید معده رویده میشود. یا سخنان کلی، کلیه ها رو گرم میکند، که حالا در کنارش اون ترکیب آویشن و نمک هم بیان شده، که درباره آویشن و نمک هم فرمودن ترد ریاح از فؤاد و قلب میکند، اون بادها و اون گازهایی که حول قلب فشار میاره و هجمه میاره، و همچنین باعث فتح و گشایش گرفتگی ها و سده های بدن میشه. بلغم رو میسوزاند، یدران الماء، آب رو، مجاری آب رو در عروق بدن به جریان میاندازد. یطیبان النکه، بدن رو خوشبو میکند، و همچنین دهان انسان رو خصوصا باعث اصلاح معده می شود. یلینان المعده و یذهبان به ریح الخبیثه من الفم، بوی بد دهان را از بین می برد. و یسلبان ذکر، باعث محکم شدن ذکر، کسانی که مشکل نعوز آلت تناسلی دارن آقایون از این می تونن استفاده بکنن. خب این هم نکاتی بود که در واقع درباره گردو در روایات ما بیان شده بود. اما قبیرا که سنجد باشد، یکی از میوه های پرخاصیته که ازش سویق هم تهیه میشه با همون خواص اول که بیشتر فرمودن، گوشتش باعث رویش گوشت میشه، استخوانش باعث رویش استخوان، پوستش باعث رویش پوست. کسانی که مشکل در عرضم به حضورتون که چاقی و لاغری، یعنی لاغر مفرطن، برای اینها بسیار عالیه، خصوصا اگر همراه شیر تازه خورده بشود، شیر تازه پرچرب طبیعی گاو. مشکل پوست دارن، برای اونها بسیار عالیه. اگر حالا سویقش خورده بشه که همه اینها داخلش هست، سویق سنجد هم حاوی پوست، هم حاوی گوشت، هم حاوی هسته سنجد آرد شده هست. گوشتش باعث رویش گوش، استخوانش یعنی اون هستش در واقع باعث رویش استخوان، و همچنین پوستش باعث ترمیم و رویش پوست می شود. حالا اون کسانی که مثلا فرض فرمایید استخوانشون نیاز به ترمیم و رویش مجدد دارن، باید چه کار بکنن؟ باید سویق سنجد بخورن. گوشتشون همینطور، فرض فرمایید پوستشون، مشکلاتی در پوستشون ایجاد شده همینطور، باعث تسخین و گرم شدن کلیه ها می شود، معده رو دباغی می کند، پاکسازی می کند، امان از بواسیر و تقطیر، یعنی قطره قطره آمدن ادرار و بول است، و چون کلیه ها رو تنظیم و تقویت می کنه. یقو ساقنج، ساق، کسانی که ضعف ساق پا دارن، ضعف در قدم ها احساس می کنن، برای اونها عالیه. ارق جزام و ژن جزام و رگ جزام رو هم قلع و قم می کند. برای کسی که تب داره است بسیار نافعه، که امیرالمومنین علیه السلام خودشون در حال تب میخوردند و میل میفرمودند. خب ببینید، این هم یکی دیگر از میوه هایی است که وارد شده در روایات ما با این همه خاصیت و این همه عرضم به حضورتون که نکته ای که راجبش بیان شده بود. میوه های دیگری هم هست که انشاءالله در جلسه های آینده در فرصت دیگری عرض خواهیم کرد. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.